بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته خب این مسئله مطرح شد که به مناسبت بحث تلقیح صناعی یا تلقیح مصنوعی ما احکام ولد الزنا رو در فقه مطرح بکنیم که بحث خوبی هم هست، اما روی دو جهت. یک جهت این که چون یک منبع روشنی برای مطالعه آقایون نداره، و جهت دوم این بحث مکاسب خودمون هم به تأخیر میفته و هم در خود همین بحث مکاسب موضوعات مهمی در پیش داریم، لذا دنباله بحث مکاسب رو مطرح میکنیم. ما در بحث بیع منی به مناسبت بحث تلقیح مصنوعی رو عنوان کردیم و به حمد الله بحث مستوفایی شد. مسئله بعدی که باید عنوان بکنیم روی ترتیب کتاب مکاسب مرحوم شیخ بحث بیع میته. مرحوم شیخ به عنوان الخامسه فرمودن یحرم المعاوضه علی المیته و اجزائها التی تحلها الحیات من ذی النفس السائله علی المعروف من مذهب الاصحاب و فی التذکره کما عن المنتهى و تنقیح الاجماع علی و عن رهن الخلاف الاجماع علی عدم ملکیتها. می فرماین از اموری که معاوضه بر او حرامه و فاسدم هست، معاوضه بر میته است، و در این معنا از بعضی از فقها و بزرگان نقل اجماع شده و برخی ادعا کردن که اجماع داریم بر این که میته ملک واقع نمی شود. بحث از میته یک بحث مهمیه، مخصوصا در زمان ما که خود عرض میکنم که خرید و فروش اجزایی که تحلها الحیات خیلی رایج شده. حالا گاهی اوقات یک فرض کنید که جنازه کافری رو یا جنازه یک مسلمانی رو، خود جنازه رو ممکنه اصلا بفروشن برای تشریح، یا بفروشن برای اینکه از اعضای او استفاده بشه. بحث مهمیه و مورد ابتلا هست، لذا باید این بحث رو با دقت دنبال بکنید. در بحث میته، ولو این که مرحوم شیخ در کتاب مکاسب بین این دو بحث فرقی و تفکیکی رو قائل نشدن، اما باید بین این دو بحث ما تفکیک بکنیم. یک بحث این است که آیا انتفاع از میته جایزه یا جایز نیست. از عرض میکنم که پوست میته، گوشت میته، استخوان میته، نه به غرض اکل، که حالا اکلش که مسلم حرامه، اما سایر انتفاعات آیا جایزه یا جایز نیست. این یک بحثه. و بحث دوم این است که آیا معاوضه روی میته صحیحه یا فاسد هست. مرحوم شیخ همانطوری که الان عبارت رو خوندیم از اول بحث رو بردن روی معاوضه، ولو این که در لابلای بحث مسئله جواز الانتفاع و عدم جواز انتفاع رو تعرضی دارن به او، اشارهی به او میکنن، اما این دو بحث رو جدای از یک دیگر نکردن و حق این بود که این دو تا بحث تفکیک بشه، هم در کلمات امام رضوان الله علیه در کتاب مکاسب محرمشون، هم در کلمات مرحوم محقق خویی قدس سره، این دو تا بحث از یک دیگر تفکیک شده. بنابراین ما هم به صورت همین تفکیک شده باید این بحث رو شروع بکنیم. پس بحث اول اینه، آیا انتفاع از میته جایز یا جایز نیست؟ حالا قبل از این که این رو هم عنوان کنیم، در کتاب النجاسات اونجایی که یکی از مصادیق نجس را مطرح می کنن، که شیخ هم در اینجا به مناسبت این که یحرم المعاوضه لکونهی نجسن عنوان فرموده، یکی از مصادیق نجس میته. ما میته معناش یعنی اون حیوانی که یا اون انسانی که مات حتف انفه، یا به صورت طبیعی مرده، یا او قتل او زبه به وجه غیر شرعیین، یا به یک وجه غیر شرعی زیر شده باشه. سه جور ما میته داریم. یکی میته حیوانی که نفس عرض می شود که زن نفسی که دم سائله داره. دوم میته آدمی. سوم میته حیوانی که دم سائله نداره. در میته حیوانی که دم سائله نداره، مثل مگس عرض میکنم اینجور موارد، خب این میتش نجس نیست، اجماع قائم است بر این که این میته از مصادیق نجس نیست. اما میته حیوانی که دم سائل داره یا میته آدمی، اجماع قائمه بر نجاستش، بر اون که حالا یک بحث های اختلاف آمیزم در همین جاها وجود داره که حالا به کتاب الطهاره مراجعه بفرمایید اونجا متعرضن. پس معنای میته روشن این یک، و دوم مقصود از میته محل بحث در اینجا اون میته است که نجسه، اما میته حیوانی که دم سائل نداره و اجماع قائم است بر طهارتش، اون میته از محل بحث خارجه. میخواییم ببینیم که میتهی که نجس هست که از این اقسام ثلاثه قسم اول و دوم شد، آیا انتفاع به این میته از پوست او، از استخوان او، از اجزایی که باز تحلها الحیات، باز این رو در جای خودش خوندید، اون میتهی هم که نجس هست خودش و اجزایی که روح داره، اجزایی که تحلها الحیاته، اما اجزایی که لا تحلها الحیات مثل مو، مثل پشم، اینها یا فرض کنید دندان، ناخون، اینهایی که لا تحل الحیاته، این باز از دائره نجاست خارجه. اونی که در دائره نجاسته اون اجزایی است که تحل الحیات، آیا انتفاع از اینها جایز یا نه؟ کسی بخواد از پوست این به عنوان لباس استفاده بکنه، بخواد به عنوان زیرانداز استفاده بکنه، بخواد به عنوان از گوشت این به عنوان تسمید استفاده کنه، به عنوان استصباح استفاده کنه، آیا انتفاع جایزه یا جایز نیست؟ اینجا اول از این آیه شریفه شروع بکنیم و بعد از این که بحث این آیه تمام شد بریم سراغ روایاتی که وارد شده. این آیه شریفه حرمت، آیه سوم سوره مائده، حرمت علیکم المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله. آیه می فرماید که حرام شد بر شما میته، دم، لحم الخنزیر. آیا ما می تونیم از این آیه استفاده کنیم که حالایی که خداوند می فرماید میت حرامه، خب میت حرامه متعلق در اینجا حذف شده، حذف المتعلقه یدل علی العموم، در نتیجه بگویی مطلق انتفاعات حرامه، هر نوع انتفاعی از میت حرامه. از باب این که متعلق در اینجا ذکر نشده و حذف المتعلقه یدل علی العموم. باز به بیان دیگر، در این آیه شریفه ما ظاهر رو نمیتونیم بگیم اراده شده، حرمت علیکم المیته، تحریم به عین خارجی نمیتونه تعلق پیدا بکنه. تحریم یک حکم تکلیفیه به یک فعلی از افعال مکلف باید تعلق پیدا بکنه. خود این عین حرامه، چیش حرامه؟ خود عین که معنا نداره حرام باشه، باید به یک فعلی تعلق پیدا کرده باشه. حالایی که معنای ظاهری آیه رو ما نمیتونیم اراده کنیم، بیایم سراغ اقرب المجازات، اذا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات. اقرب المجازات جمیع الانتفاع، اقرب المجازات به معنای حقیقی جمیع انتفاعات. حرمت علیکم المیته یعنی جمیع انتفاعاتی که مربوط به میته است بر شما حرامه. وقتی به تفاسیر بزرگان مراجعه کنین، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تبیان، مرحوم قطب راوندی، مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار و همچنین فقهای بزرگی، مرحوم علامه در کتاب تذکره، در کتاب نهایت الاحکام، در کتاب منتها، در کتاب مختلف، فخر المحققین فرزند علامه در شرح ارشاد، همه اینها به همین نحو بیان استدلال کردند و از این آیه شریفه استفاده کردند که تمام انتفاعات مربوط به میته حرامه، اکلش حرامه، به عنوان لباس استفاده کردن حرامه، به هر عنوانی انسان بخواد از اینها استفاده بکنه حرامه. مرحوم محقق اردبیلی در زبدت البیان، که زبدت البیان کتابیست مربوط به آیات الاحکام، این کتاب بسیار خوبیه، همین احتمال رو هم ایشونم در اونجا دادن. این بیان بیانیست که برای این مدعا ذکر شده. ما قبلا شبیه این استدلال رو مورد مناقشه قرار داده بودیم. اونجا عرض کردیم که این قانون و این قاعده که حذف المتعلق یدل علی العموم، خب این مقتضای آیه یا روایت که نیست که برای ما حجیت داشته باشه، این در کلمات بزرگان وجود داره. حذف المتعلق یدل علی العموم، هیچ دلیلی ما بر اعتبارش نداریم. ما در هر موردی باید ملاحظه کنیم به حسب همان مورد. گفتیم این حذف المتعلق یدل علی العموم، خب یکی از عرض می شود اموری که مربوط به میت است، نگهداری میت است. حالا الان یک گوسفندی تو خانه شما به صورت موت طبیعی مرد، بگیم که خب نگهداری اینم حرامه، دست زدن به اینم حرامه. عرض می کنم که نگاه کردن به این هر چیزی که تصرف یا انتفاع بر او صدق بکنه، بگیم این حرامه، خب نمیشه این رو ملتزم شد. اساسا عرض کردیم این حذف المتعلق یدل علی العموم دلیل نداره و این رو قبلا مفصل توضیح دادیم و روشن کردیم که این از مشهوراتی است که لا اصل لها. خب حالا که این کنار میره، میگیم که در هر موردی باید به تناسب همون مورد، در این آیه شریف مخصوصا وقتی که به خنزیر میرسه، خداوند اونجا کلمه لحم رو میاره، حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، این قرینه میشود در این که اون چه که مناسبت در اینجا داره اکله، اکل میت حرامه، اکل دم که گفتیم در زمان جاهلیت، در اعراب جاهلیت یه مقداری از خون گوسفند رو از همون خون اول رو میگرفتن و میخوردن، این حرامه. اینجا در آیه شریفه چنین چیزی رو باید گفت. در نتیجه ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم که جمیع الانتفاعات حرامه. آیه فقط میگه اکل میته حرامه، اما حالا اگر از این میته ما بخواییم یک انتفاع دیگری ببریم، خب اگر دستی از یک انسانی جدا شد، خب این حکم میته رو داره. حالا اگر در این زمان ما آمدن این دستی که جدا شده برداشتن به یک انسانی که دست نداشت به بدن او متصل کردن، یه انسانی مرد، تصادف کرد، دستش قطع شد، پاش قطع شد، حالا بردارن به یک کسی که دست نداره به بدن او متصل بکنن، با این که این عنوان میته رو داره، اما اصل این انتفاع، حالا ببین هنوز بحث خرید و فروش و این که آیا بیعش جایزه نرسیدین، اصلا بحث خرید و فروش هم نیست. این دست رو بخوان بردارن متصل بکنن به بدن یک انسانی، یا عرض شود که یک جزئی از بدن یک حیوانی رو بردارن متصل کنن به بدن یک انسانی، خب این مانعی نداره. این آیه شریفه فقط اکل میت را تحریم میکنه. خب اکل نیست ولی در هر موردی قرینه داریم. اینجا الان اون چی که مناسبت داره بین تحریم و بین میته اکلشه، وقت اون کلمه لحن هم معیده حرم الا گفت خود خنزیر. خود خنزیر هم که عرض میشه مثل دم میمونه از اعیان نجس هست دیگه، چطور اونجا که آمده کلمه لحن آورده؟ این معلوم میشه و حتی این آیه شریفه قبلش بعدش آیات قبل و بعد اینا همه قرینه است بر این که مقصود در اینجا اکله. قبلا ما این آیه رو به مناسبت کلمه دم مراجعه بفرمایید، اصلا دیگه نمیخواستیم رو تکرارم بکنیم جوابش رو، فقط یه اشارهی کردیم به مناسبت کلمه دم. ما مفصل اونجا بحث کردیم و قرائن رو ذکر کردیم که مراد در اینجا اکله. چی فرمودید؟ نیست دیگه، قرینه میشه که اونم در همین سیاقه. حالا ما نخواستیم فقط در خصوص کلمه لحمن بگیم، آیات دیگه که در اینجا وجود داره، آیات بعد رو مراجعه بفرمایید، آیات قبل رو هم مراجعه کنید، مربوط به اکله. این قرینه قرینه مناسبت حکم موضوعه. حالا تازه این عرض کردم در مورد کلمه دم باز مراجعه کنید. ما حالا برفرض برای اکلم قرینه نداشته باشید، ببینید ما وقتی به صورت استدلالی داریم حرف میزنیم، بگیم آقا شما استدلالتون چیه؟ چه میگید همه انتفاعات حرامه؟ میفرمایید حذف المتعلق یدل علی العموم. ما میگیم این قاعده دلیل نداره. این حذف المتعلق یدل علی العموم این یه چیزی نیست که بر ما دلیلی و اعتباری داشته باشه. این در کلمات علما آمده، از مشهوراتی است که لا اصل لها. خب این میره کنار. حالا اگر سلمنا قرینه ای هم پیدا نکردیم در این که مقصود خداوند تبارک و تعالی در اینجا چیه، اگر قرینه پیدا نکردیم میگیم آقا این اجمال داره، قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر در مواردی که اجمال داره. اگر ما از اول یک اطلاقی داشتیم، خب اطلاق میاد دیگه همه موارد. اما اگر اطلاق نبود و مجمل شد در موارد اجمال، اگر قدر متیقن باشه میگه خب قدر متیقن از تحریم چیه؟ اکل. پس ما اکل را یا از قرائن خود این آیه و آیات قبل و بعد به دست میاریم، این یک، یا از راه قدر متیقن به دست میاریم. از دو راه ما میتونیم به مسئله اکل برسیم. حالا با سلمنا که اصلا کسی بیاد بگه نه، از کجا میگید اکل قدر متیقنه؟ یعنی اگر کسی قرینه خود آیه و آیات قبل و بعد رو انکار بکنه، قدر متیقن بودن رو هم انکار بکنه، نهایتش این است که میگیم پس آیه دیگه میشه مجمل از این جهت. اجمالا میته حرامه، اما چیش حرامه؟ آیه میشود مجمل، باید در سراغ روایات، باید در سراغ ادله دیگر. بالاخره ما هر راهی رو طی بکنیم عمدش این است که میگیم این حذف المتعلق یدل علی العموم دلیل نداره. حالا که دلیل نداشت یا به اکل میرسیم از راه قرینیت داخل و خارج، یا به اکل میرسیم از راه قدر متیقن، یا اصلا میگیم نه به اکل نمیرسیم و آیه اجمال داره. بنابراین نتیجه این میشه از آیه نمیتونیم استفاده کنیم که جمیع الانتفاعات حرامه. اونی که الان هست همینه، این مدعا رو اینی که شیخ طوسی و عده‌ای از اکابر فقها فرمودن از آیه استفاده میشه جمیع الانتفاعات حرامه، نه، از آیه چنین چیزی استفاده نمیشه. میریم سراغ روایات. در روایات در خصوص انتفاع به میته ما روایات زیادی داریم. این روایات در یک تقسیم بندی اولی تقسیم میشن به روایات مانعه و روایات مجوزه. یعنی یک روایاتی داریم دلالت داره بر منع، دلالت دارد بر اینکه انتفاع به میته حرامه. یه روایاتی هم داریم که ازش استفاده میکنیم، انتفاع به میته جایزه. این در یک تقسیم بندی اولی. اون وقت وقتی میایم تو روایات مانعه، خود این روایات مانعه هم چند دسته هستن. امام رضوان الله تعالی علی در کتاب مکاسب محرمه شون فرمودن این روایات مانعه به چهار دسته تقسیم میشن که بعضیش رو البته میتونیم به بعض دیگر برگردونیم. یک طائفه رو به طائفه دیگه برگردوندن، شده سه طائفه. ولی حق این است که این روایات مانعه دو دست است که حالا ما میخونیم. از بعضی از روایات مانعه استفاده میشود انتفاع به میته مطلقا حرامه، یعنی هر انتفاعی، تفصیل هم دیگه داده نشده. اما بعضی از روایات مانعه دلالت داره بر این که انتفاع به میته فی الجمله حرامه. بعضی از آورده رو مسئله لبس و لباس عرض میکنن که به عنوان لباس انسان بخواد استفاده بکنه جایز نیست. روی یک انتفاع خاص آمده که حالا روایاتش رو عرض میکنی. این روایات عمدتاً در این جلد 24 وسائل چاپ جدید، چاپ مؤسسه آل البیت، وسائلی که اونها چاپ کردن، اونجا آمده. در اونجا چند باب داره. باب و تحریم استعمال جلد المیته و غیره من کل ما تحله الحیات. در ابواب اطعمه محرمه میشود باب 33 و باب 34. در اینجا چند تا روایت وجود داره که مثلا وقتی در مکاسب محرمه امام ملاحظه می فرمایید، مجموعا امام 10 روایت رو به عنوان روایت مانعه عنوان فرمودن. ما باید این روایات مانعه رو بخونیم، از نظر دلالت و سند بررسی کنیم، بعد روایات مجوزه رو هم بخونیم، ببینیم در درجه اول اساساً بین اینا تعارض وجود داره یا نداره. اگر وجود داره، وجه جمع بین این دو دست روایات به چه نحویه؟ و چون این بحث مهم و مورد ابتلاء، عرض کردم بحث انتفاع به میته یک بحثی است که مورد ابتلاء، حتما این روایات رو آقایون ملاحظه بفرمایند. ما انشالله این روایات رو، حالا میخواستم یک روایت هم امروز بخونیم که یه وقت گذشته، روایات رو باید با دقت از نظر سند و از نظر دلالت بررسی بکنیم تا ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد.